صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي شاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استاد عزیزمون سرور گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین حضرای اسکندری امر فرمودن که خدمت عزیزان چند جلسه باشیم و این یکی دو جلسه یک مقدمه باشد و بحث هایی که سروران عزیز راجع به اون پیشنهادات خاصی داشته باشند معلوم باشد و ادامه برنامه ها بعد این دو سه جلسه انشاءالله به طور منظم ترتیب داده بشه، هم موضوع پیشنهادی از سوی عزیزان که در این جلسات بحث خواهد شد و هم ریزه برنامه ها. لذا حقیر در این جلسه فقط موضوعات مختلفی رو نام میبرد با مختصر توضیحاتی تا عزیزان به اون عنایت داشته باشند و در مجموع این بیان موضوعات اگر رسیدیم در همین یک جلسه، اگر نرسیدیم فردا هم انشاءالله ادامه بیان موضوعات تا در جمع‌بندی سروران کدوم از این موضوع رو انتخاب بفرمایند. یکی از موضوعات مهمی که جا دارد بر اون بحث بشه هدف خلقت، هدف آفرینش، که بحثی بسیار مهم و سرنوشت سازی است. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه بدانیم و چه ندانیم، برای هدف بسیار والایی خلق شده ایم. منتها اگر بر اون هدف شناخت پیدا بکنیم یه وضعیتی از زندگی پیدا خواهیم کرد. اگر به اون هدف متعالی آگاهی نداشته باشیم، اون هدف همچنان در قدرت خود باقی است. این من هستم که از اون محرومم. مثلا یک کرم خاکی، این با وجود این که از اون جل لذت میبره و یک زندگی رضایت بخشی دارد، اما آیا در عالم واقع همینطوره؟ آیا در عالم واقع اون جل سیاه قابل زندگی هست؟ یا او به لحاظ زهلی که دارد برای اون زیبایی های برتری که در عوالمات هست محروم شده؟ این رضایت او به وضع موجودش به لحاظ زهل اوست از اون حقایق برتر. اگر لحظه ای این زهل کنار برود، در جا او از شدت فشار میمیره. خلقت اهداف بلندی دارد. جا داره درباره این جلسات متعددی از آیات و روایات انشاءالله بهره برده باشیم که قرآن با بیانی خیلی صریح و تحریش آمیز بیانات مختلفی داره که بنده به یکی دوتاش اشاره میکنه. میفرماید که و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اون اولیای الهی که در قرآن احوالاتشون رو بیان می‌فرماید تا ادامه حالات اونها رو بازگو می‌کند تا اون قسمت آیه که مربوط به بحث ماست بنده اون اشاره می‌کنه. یتفکرون به فکر فرو می‌روند در این هدف خلقت آسمان‌ها و زمین، از درون فریاد میزنند ربنا ما خلقت هذا باطلا. چی فهمیدن که این فریاد رو اهداف خلقت؟ البته نباید دیگه در موضوع مفصل بحث بشه، بنده و صورت مسئله رو عرض میکنم. در یک سایه میفرماید و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون. همین آیه کافی انسان را تکون بدهد، انسان را با همه وجودش منقلب بکند که خدا داره چه میفرماد. آسمان ها و زمین را ما خلق نکردیم، آنها را که هر چه بین آن دو تا هست بازیسه باشد. ما آنها را خلق نکردیم مگر به حق، ولیکن اکثرشان نمیدانند. حالا بلا تشویق بنده نمیخوام این آیه رو تو این جلسه باز بکنیم، فقط یک مثالی رو در زندگی تطبیق بدهیم. شما یک باغی رو در نظر بگیرید که در آن باغ یک مهمانی بسیار با کرامت و بزرگوارانه ما را دعوت کرده باشند، یک مجموعه اونجا دعوت شده باشند. خب همه این باغ پر از حیاته، تا با مراتب خودش، زالوها در اون لزنه یک گوشه آن، چرب خاشی ها یک خورده از اون، گیاهان یک زور، مرغها، حشرات، پرندگان، درختها، هر موجودی دارد در زندگی خود در این باغ بهرش رو میبره. بچه ها هم در انسان ها هم شد را هستند در مرتبه خودشون. یک انسانی را از حیث کمالات بالا مثلا فرض بفرمایید رهبر عظیم شأن ما، خب شما ملاحظه بفرمایید همه این فسکشه ها، همه این موجودات که تنفس می کنند، خب هر کس در مرتبه خودش مفهوم دارند. کره میلیون ها پرنده و حشره و گیاه و درخت نمیتوانند بفهمند آن سراش از اون باغ و بالاتر زمین از زین فضای خلقت آگاهی دارد. اما در این حال هر موجودی در فضای جهل خود بهش آرامشی رو برای خود دارد. در اهداف خلقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید قال الله تعالی اعدت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما شما را آفریدیم برای زیبایی ها و لذت هایی که این لذت ها که شما با آن آشنا هستید همه اینها رو جمع کنید، همه اینها رو در یه اتاقی و بالاتر از اون تو خیالتون هم یه ذریب بالا به اونها اضافه کنید. این لذت ها به ذریب هزار، به ذریب میلیون، هر ذریبه میخواد بهش بزنید. حضرت میفرماید آن چه شما بر شأن شما آفریدی در این عالم هیچ ذریبی در خیال هیچ احدی نمی گنجد که اون زیبایی ها که برای اوست از این هم بالاتره. در روایاتی کس داشتم در اهمیت موضوع یادآور بشم چون دیگه فرصت نمیرسه. پس موضوع جلسه یک میتواند این عالم برای چی خلق شده. موضوع دیگری که سا داره روش بحث بشه شناخت خودمون از خودمون هست. قرآن می فرماید اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. آیا این انسان در حقیقت وجود خودش توجه نمی کنه که ما او رو از قبل آفریدیم در حالی که هیچ چیز نبود، حالا در یه مرتبه هیچ چیز مذکور نبود فرموده. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا اینطور نیست؟ یعنی حتما اینطور هست که انسان توجه کند بر این حقیقت که از روزگاری در این روزگار زمانی بر او گذشت که او هیچ چیز مذکور نبود، قابل ذکر نبود. یه همچون موجودی الان اومده ادعاها می کند. این قابل توجه هست که انسان خودش در حقیقت خودش فرو بره، خودش به خودش کشف بشه. این موضوع بسیار مهمی است. در یک نمونه ساده میتونیم این رو خودمون هم مشاهده بکنیم. خودمون رو یک کسی که در دوران نوزادی اصلا این حالش نبود که لباسش قاطی شده، متنجس شده، نمیدونم راه نمیتونه بره، هیچ این حالش نبود که اطرافیان برش مهمون اومدند، کجا بوده، همین انسان الان رسیده به جایی که نیم ساعت تو پشت آینه وای میسته، نکنه یه خورده از موهای منور اونور بخوره، من در متن جامعه شخصیتم چی باشه، نکنه تو یقم یه لکه بیفته، حالا نمیشه خودش، تو یقه لباسش یه لکه‌ای که مثلا یه خطی از خودکار خورده، خودکارش نجس نیست، یه لکه اونجا افتاده، چقدر حساس میشه، چقدر یه کسی بهش مثلا احترام نکرد، چقدر به هم چی شد، همین موجوده که همین فلانی پسر فلانیه که غیر از اون نیست، چطور شد این همه زندگیش حساس شد، برای اینکه این مقدار خودش رو شناخت، این مقدار خودش به خودش آگاهی پیدا کرد. خب حالا اگر این شناخت عمیق باشد، از شناخت هیکل بره به سمت شناخت تفکر، از شناخت تفکر بره به شناخت حقیقت خود، اونجا زندگی رو چه تحول عظیم و چه جدی برایش پیش خواهد آمد. لذا در راستای این شناخت خود از خودش، یک موضوعی است که انسان اگر به اون آشنا نشه در واقع به هلاکت خواهد رسید. این تهدیدی است که مولا علیه السلام فرماید: من طالت غفلته تعجلت هلاکته. هر کسی این غفلت برایش ادامه پیدا بکنه و بیداری برایش دست نده، به سرعت به سمت هلاکت میره. اون تا هلاکت ما فقط تصور میره که مسموم بشه، مریض بشه، کرونا بگیره، زیر ماشین بمونه، این همه ترس و وحشت و بیار و ببر، و در حالی که این هلاکت واقعی یعنی برای همیشه از حقیقت وجود و حقیقت عالم محروم بشه. این هلاکت سوری بوده. مثلا فرض فرمایید یک نفر که برای لباسش اینقدر حساسه که یه وقت پاره نشه، یه وقت خراب نشه، یه وقت کسی این کتش رو لباسش رو ندزده، این مقدار حساسیت داره، به طریق اولا برای جسمش حساسیت بیشتر از اینا داره. یه دستکشش که وقتی خراب بشه، پاره بشه، این نگران است، ناراحته، به طریق اولا دستش اگه آسیب ببینه نگران و ناراحته. اگه بهش بگن یه دستکش تو قیچی تکه تکه بکنیم یا یک انگشت تو، بلافاصله میگه معلوم است که چرا؟ چون میفهمد، چون میداند. اما برای یه بچه 6 ماهه این حرف رو بزنیم اصلا این حالش نیست، اصلا نمیشنوه تا جواب بده به ما که آقا پیراهنتو رو پاره کنیم یا مثلا یک مثلا خراشی به دستت بزنیم، نمیفهمه تا جواب بده. الان به ما بگن که آقا جسمت نابود بشه، جسمت مریض بشه، جسمت هلاک بشه، یا که حقیقت وجود هلاک بشه، چون نمیدانیم اصلا نمیشنویم گرانسی داره ما میگن. اما اونی که یه خورده متوسط شد، میگه من 100 بار این جسم رو تک تک کنی مبادا به حقیقت یه خراش وارد بشه. این سری بحثه های سرنوشت سازیست و هسته های مهمی است که بایستی طی جلسات متعدد اینا باید باز بشه. البته موضوعات دیگری هم بنده قصد داشتم از باب پیشنهاد جلسات عرض کنم، چون وقت دیگه تمام شد. انشاءالله چند تا موضوع دیگری هست که فردا خدمت عزیزان ها رو باز میکنیم تا هر کدوم اینها در نهایت زنبندی بحثمون جلسه آینده انشاءالله مورد نظر سروران شد از اون بحث شروع بشه. و خب یه چند دقیقه مونده که دوستان سوالاتی دارن خدمتشون هستیم، اگر هم فرمایشی نشد انشاءالله موضوعات بعدی رو فردا به عرض برسانیم. خب خدمتتون هستی بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. از طرف دوستان هنوز سوالی مطرح نشده، ولی من از همه سروران خواهشمندم که مخصوصا در این که موضوعات پیشنهادیشون و دغدغه‌های فکریشون رو به صورت مکتوب همین پایین صفحه پیام بگذارن تا ما خدمت استاد هم جمع‌بندی کنیم و اینها رو تحویل بدیم که انشالله توی آینده، چون میخواد برنامه منظم قرار بگیره، موضوع اولویت ذهنی و دغدغه‌های ذهنی بچه‌ها رو بیشتر در نظر بگیریم. دوستان فعلا الان داشتن به فرمایشات شما گوش می‌کردن، اما از این به بعد یه خواهشمندیم که پیام‌ها و نکاتشون رو بفرمایید. تشکر.
خیلی ممنون. پس عزیزان سوال ندارم، بنده چند دقیقه فرصت هست که به ادامه موضوعات پیشنهادی رو عرض بکنم. بله
بله بله، من یعنی تا میشه شما که استاد امروز اون همون بحث فلسفه خلافی یکی از مهمترین سوالهای تو جامعه ماست، یعنی بنده خودم که تو مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی که بودم، بیشترین سوالی که از اون مرکز در حوزه اعتقادی میپرسیدن همین که فلسفه خلقت بود، که ما برای چی اومدیم و دنبال چی هستیم و چه جوری روشن میکنیم. این خیلی موضوع جالبیه که فکر کنم تو همین جلسه مورد اشاره قرار بگیره، خیلی عالیه. اما در این حال دوستان به صورت مکتوب زیرش تو همینجا که جای پیام هست، اگر موضوعات و دغدغه‌های دیگه‌ای هم دارن اونا هم بفرمایید، ما اینها رو جمع بندی می‌کنیم خدمت استاد.
بنده برای پیشنهادی که به عزیزان عرض میکنم چند تا موضوع یادآوری میشم تا ازهان آماده بشه برای اون موضوعی که میخوان انتخاب بکنم. بزرا اینها فقط عنوانه داریم اشاراتی میکنیم. موضوعات بعدی هم هست که همطور عرض میکنیم تا انشالله فردا هم ادامه این موضوعات باز بشه تا در جمع‌بندی عزیزان راحت تر بتونند موضوعی که میخوان انتخاب بکنن انشالله مشخص تر باشه. پس اجازه میفرمایید ما موضوعات ادامه بدیم، چون بحث رو بخوام باز کنیم خیلی گسترده هست که شاید اون جلسه نشه جمع‌بندی کرد. پس ما موضوعات بعدی رو یادآور بشیم. بله
بله بله بله.
خیلی. موضوع دیگرش میتونه مورد بحث قرار بگیرد موضوع خود علمه. اصلا علم یعنی چی؟ آیا کسی توانسته از علم تعریف جامع و کاملی رو برای ما، برای جهان علم تعریف بکنه، ارائه بدهد؟ یا اینکه اصلا امکان نداره همچنان چیزی؟ فرق بین علم و دانش چی هست؟ یه بحث بسیار مهمی است. شجر این بحث درست باز بشه خیلی از موضوعات علمی جایگاه درستی برای خود پیدا می کنن. ملاحظه فرمایید حضرت یه عبارتی می فرماید که همه یه ما رو به چالش می کشه، یه توجه جدی به ما می دهد. مولا علیه السلام می فرماید که رب عالمین قد کتله جهله. خیلی مطلبه این در جرأت مولا علیه السلام ها همسه هر میتونه، ولا ای بسا عالمی که البته جهل او را کشت. خب این عیسی حضرت عالم خطاب میکنه، عیسی فرمود جهلشون رو میکشه. در یه جایی میفرماید کل علم لا یعیده عقلون مظله، هرچی که اسمش علم بذاریم اما عقل آن را تأیید نکنه او عین گمراهیه. این پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرماید لو تعلمون ما اعلمو لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، آنچه را که من میدانم شما میدانستید بسیار گریه میکردید و بسیار کم میخندیدید. علم چیست؟ و درباره علم آنچه قرآن و اهل بیت علیهم السلام فرموده برای ما چگونه آن را توصیف کرده است؟ منابع علم چیست؟ مراکز تولید علم چیست؟ ابزار حسی چیست؟ اصلا علم مراتبش به کجا میرسه؟ رابطه بین عقل و جهل آیا منظور همون رابطه علم و جهل هست؟ تا وقتی صحبت از علم عقل میکنیم یه چیزی فراتر از علمه، یا گاهی برعکسه، علم فراتر از عقله؟ در روایات اینا رو به بیانات مختلف آورده، در یک جا می فرماید که علم امام عقله، در یک جا هست که عقل هست که علم رو علم می کنه. خب حضرت اینجا به صورت متفاوت عبارت اما اشاره به سه نکته های مهمی می فرماید. من خزائن الغیب تظهر الحکمه، مراتب بالای علم که به حکمت میرسه اونجا دیگر صرف ذهن و فکر اینها نیست که علم تولید بکنه، میرود یه مراکز دیگری که اون وقت این علم چقدر شیرینه. مولا علیه السلام میفرماید من عرف الحکم لم یصبر علی الازدیاد منها، از مراتب بالای علم ذره برای انسان بچشه دیگر بی‌صبری میکنند، به زیادی آن بی‌صبری میکنند. بحث مفصل در این قسمت، بحث در علم، بحث رابطه علم با معرفت. معرفت چیه؟ تعریفش و رابطش با علم چی هست؟ مولا علیه السلام در این باره بیاناتی داره که خیلی قابل توجهه، که اگر انشاءالله در موضوع خودش بخواد بحث باز بشه اونجا مفصلا. خب درباره عقل، خود عقل اصلا جا داره که یک عزیزی که در فضای علم میخواد وارد بشه که حضرت هم فرمود که عقل باید اون رو تایید بکنه، در باره خود عقل اصلا یه مطالعه ای داشت. در یک نمونه مولا علیه السلامی فرماید العقول و ائمت الافکار و الافکار و ائمت القلوب و القلوب و ائمت الحواس و الحواس و ائمت الاعضاء. یه دستگاه رو برای انسان تعریف میکنه حضرت، یه سیستم خیلی جالبی رو، حساب شده ای رو، که در این سیستم سیر قواری مراکز علم ساز و ابزار علم دارن در این سیستم یک نظمی رو دارن که تحت حکومت عقل هر کدوم در مرتبه خودش کار خودش انجام میده. اونگاه عقل رو که میخواهد حضرت باز بکنه به بیانات مختلف آورده. در یک جا میفرماید که منظور از عقل همون غریزه. در یک جا میفرماید عقل از چهار چیز خلق شده. خلق الله تعالی العقل من اربعه اشیاء، من العلم و القدره و النور و مشیت بالامر، فجعله قائما بالعلم دائما في الملكوت. اینجا عقل رو در این حد تعریف میکنه. عقل ساخته شده از علم، از قدرت، از نور، از مشیت. پس اون رو قائل پایدار قرار داد به علم دائما در عالم ملکوت. اون وقت مراتبی از عقل رو باز میکنه که از این خیلی دقیق تر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ان الله خلق العقل من نور مخزون مکنون فی سابق علمه الذي لم يطلع عليه النبي مرسل ولا ملك مقرر. اینجا جایگاه عقل رو میبره به یک مخزنی که پنهان در علم ازلی خدا اونجا هیچ احدی بون راه پیدا نکرده. در یه جایی از اول خلق روحانیون از یمین عرش از نور خودش. درباره عقل علایه حال بحث بسیار مفصل و طولانی است و جا داره که ما راجع به اون مطالبی رو بیشتر آشنا بشیم از اهل بیت علیهم السلام و همچنین موضوعات دیگری که در این جلسه میتونه عزیزان روش مطالعه بفرمایند برای جلسات بعد انشاءالله برای انتخابشون. مسئله اخلاق هست. اخلاق هم باز صورت‌های مختلف دارد. یه وقتی جلسه که اونجا فقط ما یه سری مباحث از رذایل و فضائل بحث بشه یا یه جلسه صرفا حالی باشد که انسان از اون جلسه یه حالی پیدا کند یا یک جلسه باشد که نگاه تربیتی به اون داشته باشیم. اما و اقسام جلسات اخلاقی هم وجود دارد که البته روالی که خدمت عزیزان هستیم غالبا اخلاق از جنس فضای تربیتیش هست و موضوعات دیگری هم باز هست که راجع به مبانی انقلاب که ما بایستی به عنوان یک جوان مومن انقلابی مبانی انقلاب را درست باید باز بشه که یکی از مبانی بسیار مهم انقلاب که اگر کسی بخواهد انقلابی باشد حضرت آقا فرمودند که مؤمن باشد بعد انقلابی. یعنی بین انقلابی ایمان تفاوت نیست بر اساس فرمایش شهید مدرس که دیانت ما عین سیاست ما و یا برعکس. این هم یه بحث بسیار مهمیست که ما غالبا در فضای میدانی وقتی بخواهیم به عنوان یک فرد اخلاقی و تربیتی قرار بگیریم یکی از موضوعات مهمی است که متاسفانه بعضا خلطی می شود بین انقلابی بودن و تربیتی نفس و اخلاقی که بایستی درست از نگاه امامین انقلاب باز بشود. و موضوعات دیگری هم باز در این زمین ها هست که ظاهرن دیگه وقت تمام شد. ما ادامه جلسه رو ختم جلسه رو به مدیر محترم جلسه می سپاریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.